السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على
محمد. غفر الله. بگید برگه های منو بدم سرش و علا آله طیبین طاهرین المعصومین لاسی ملحجه روحی برواق العالمین لتراب مقدمه الفداء. بس ما در شبهای گذشته از تعریف غرور آغاز شد و اینکه این رذیلت پیچیده تعریفش چیه. گفتیم آدم وقتی به یه حالتی فریفته میشه، میدونه دروغه ولی دلش میخواد و دوست داره، به این میگن چه؟ فریب. بحثی که دیشب خدمت عزیزان عرضه داشتم در باب ریشه های غرور بود که چی میشه آدم ها با اینکه میدونن یه چیز خلاف واقعه ولی فریفته اون میشن و خودشون سر خودشون رو کلاه میذارن تا به اون آرامش ظاهری که فکر میکنن خیلی شیرینه برسن. این رو دیشب عرض کردم. از امشب وارد بحث علامات غرور میشیم که فکر میکنم 16 علامت داره غرور. فکر میکنم انشالله طی 3 شب مثلا بتونیم این 16 تا رو با هم مرور بکنیم. اولین علامت غرور، علامت غرور از چه جهتی عرض میکنم؟ این خدا نکرده از این جهت نیست که مثلا علامات غرور رو انسان بدونه و شروع کنه نگاه کردن به دیگران، ببینه که مثلا کی کدومش رو داره. علامات رو از این جهت بحث نمی کنیم ما. علامات رو از این جهت بحث می کنیم که نگاه بکنیم به خودمون، ببینیم کدومش در ما هست، نه اینکه این علامات رو در دیگران جستجو بکنیم و مثلا این فرمایش پیامبر عزیزمون نباشیم که تو باله من شغله و عیبه و ان عیوب ناس، خوش به حال اون کسی که پرداختن به عیوبش او رو از پرداختن به عیوب دیگران باز می داره. یعنی من اگه به خودم نگاه بکنم الحمدلله انقدر رذیلت دارم، وقت ندارم فکر کنم شما چی دارین، چه برسه که بخوام به شما نگاه هم بکنم، تحلیل هم بکنم و علامت چهارمی در ایشون هست، سومی در ایشون. ما همچی وظیفه ای نداریم که. لذا علامات رو از این جهت عرض میکنم که بنده به خودم نگاه بکنم و این تعداد از این علامات که در من هست و سعی بکنم انشاءالله براش فکری بکنم. این ماه مبارک آغازی بشه. اولین علامت آدم مغرور اینه که خودشو قبول نداره. خوب عنایت کنید. با توجه به بحث شبای گذشته میگید اتفاقا آنچه ما فهمیدیم اینه که آدم مغرور خودشو خیلی قبول داره. این که میگید قبول نداره از چه جهتیه؟ قبول داشتن و قبول نداشتن یه بروز بیرونی داره، یه حالت درونی. بعضی وقتا من به شماها که میرسم خیلی خودم رو صفر میگیرم، یعنی سعی میکنم خودم رو تک و تا نندازم، اما وقتی تنها میشم احساس میکنم ذره ای اعتماد به خودم، به خدای خودم، به توان خودم ندارم. دائما از نواقص درونی و بیرونی که خودم میدونم دارم رنج میبرم. همش احساس میکنم هیچی نیستم، به هیچ دردی نمیخورم، هیچ کاری بلد نیستم، هیچ سابقه مفیدی ندارم، در آینده هم به هیچ جا نخواهم رسید. اولین علامت مغرور اینه که خودش خودشو قبول نداره و لذا از نواقص خودش رنج میبره. در نتیجه تمام قد تلاش میکنه با غرور این نواقص رو بپوشونه. میرم تو خلوت خودم ببینم علم نه، تقوا نه، مهارت نه، شهرت نه، محبوبیت نه، نه نه خودم. چون ببینید آدم ها سر همه عالم رو کلا میذارن، سر دو نفر رو نمیتونن ولی اونا هم کلا میذاشتن. اولیش خودشونه، دومی خدا. تو خلوت آدم وقتی با خودش میفهمه چند مرد حلاجه. میگه کسی خم شد، چیز سنگینی رو برداره، دو سه بار زور زد نشد، بلند شد با همون حالت که همسال من میگیم گفت کجای جوانی که یادت بخیر. دورور نگاه کرد دید هیچ کی نیست، گفت خودمونیم، ما جوانیمونم خیلی خبری نبود. حالا یه جوری میگه کجای جوانی کسی ندونه، در مورد آقای حسین رضا زاده داریم، آقای بهداد سلیمی، اما جوونیت هم دیدیم اون موقع مثلا کیسه 5 کیلویی برنج و چارگوشه‌شو می‌گرفتی بلند می‌کردی. این که انسان چون نمیتونه تو خلوت سر خودشو کلاه بذاره، لذا این توانمندی رو داره که بفهمه که به خودش و توانمندیش اعتقاد و اعتماد داره یا نداره. تو خلوت نگاه میکنه میبینه نداره، تا میاد در جلوت و حضور به شدت شلوغ میکنه. این شلوغکاری برای اینه که اون پشت معلوم نشه. شما دو تا دوریالی بذارید تو جیبتون، راه میرید جرین جرین، یه بسته ایران چک بذارید 5 تا ملق بزنید، صدا نمیتونه. سر صدا مال اونیه که از تو خالیه، توهی. اونی که پره نیاز به سر صدا نداره، پریشو همه خواهند فهمید. پس اولین ویژگی اینه که فرد به واسطه نواقص درونی که داره غرور رو سپر میکنه، اینا رو پشتش قایم بکنه. حالا غرور در چی؟ در چی نداره دیگه؟ شما بگو چی داری؟ ما مشتری همونی. به همین واقعا شدت. آقای حاجای قرائتی حفظه الله و شافاه الله میفرمایند که این حکایت قدیم، این هممون شنیدیم و نمیدونستم این حکایت مال ایشونه. ماشاءالله 90% مثال و حکایت ها پیگیری میکنیم تاش میرسه به آقای قرائتی، از بس ماشاءالله دیوز خوش سلیقه است. آقای قرائتی میگن من نوجوان بودم داشتم میرفتم مشهد با همین اتوبوسایی که میرفتم اینا. بعد میگن وسط راه به یه قهوه خونه رسیدیم، مردم خب این نگاه داشت که مردم مثلا برن برای تجدید وضو چیزی. آقای قرائتی میگه رفتیم مثلا یه جسارتا دستشویی اونجاست، دم دستشویی عذر میخوام عرض میکنم، یه سری آفتابی گذاشتن، آبی، زرد، قرمز، سبز، سفید، همه هم رنگ. یه کسی هم اونجا صندلی گذاشته، یه چوب بلندی دستشه، مثلا فرض کنید اگه 1.5 متر فاصله داره با افتاد، این 1.5 متر همین چوب هست. بعد مردم میان خب میخوام برن دستشویی، معمولا هم عجله دارن دیگه، زود یه دونه بر هر کی هر افتای برم داریم با چوب میزنی رو دست، بذار زرده رو بردار. خب اونم حالا تو عجله و یست و اینا فکر نمی کنه چه فرقی میکنه، میذاره سفیده رو زرده رو بردار. اون اول میاد آبی رو برم داریم میزنی دست، بذار سبز رو بردار باش. مثلا میگم شاید یک لحظه یک طرف فکر کنه شاید مثلا آب نداره، اونا که مثلا پرابه مثلا، ولی خب یعنی کله اون که کار نمی کنه کلن. چرا من میزنم میگم سبز رو بذار آبی رو بردار فلان. آقای قرائتی میگه من تعجب کردم که این مثلا چه شکلی برای چی این کارو میکنه، خب آفتاب آفتاب است دیگه. پرسیدم آقا چرا اینجوری میکنه؟ گفتن این بنده خدا خیلی مقام دوست داره، مقام و ریاست گیرش نیومده، الان رئیس آفتابا شده، ایشون ریاست و مدیر کل مثلا آفتابا هستن. میزنه مثلا اینو برنده اونو. شما الان میخندین، نمیدونم چون من متاسفانه دیدم من ها که به آدمی کاری واگذار شده اصلا قابل ذکر نیست، قابل بعد میترسم مثال بزنم چون باوشین تندی ادامهشو بگیریم بفهم. یه کاری واگذار اصلا مسئولیت حساب نمیشه. یعنی مثلا بگیم که کاردان فلان چیز، باز کارشناس هم نه، کارشناس مسئوله، کارشناس مسئول توش کلمه مسئول هست، شما مثلا کاردان فلانی، تموم شد دیگه، کلن به افق نگاه میکنه، قیافه اتفاقی افتاده، منو شدیم تو باید فردی بودیم. خیلی معمولی ها، خیلی خیلی معمولی ها، جسارت نمی کنم بگم خیلی به درد نخور. بعد بهش گفتن آقا مثلا فلان قسمت باش، از کن فیکون شده، قشنگ معلومی شهوت مقام. اولین علامت مغرور عرض کردم اینی که خودشو قبول نداره. اینو تو علن دنبال نکنید ها، توی خفا. خب خفای دیگران که ما خبر نداریم. آقا اول قرار شد ما دنبال علامات غرور تو دیگران نگردیم، تو خودمون داریم بحث میکنیم. حالا اگه ایزی بدیم من این نگاهی هم به این دوستان بکنم و این کار نکنیم. دومین علامت آدم مغرور اینه که دائما از موفقیت های خودش، اینا از خود کلن منش زیاده، من اینجا، من اونجا، من اینطوری بودم، چنان کردم، خیلی دوست داره هی اینا رو تکرار بکنه و محور باشه تو جمع، هر جمعی. مثلا یه جایی رفتیم، فرض فهمید یه سری پزشک، 4 نفر پزشک مشهورن، دارن در ارتباط با مثلا آخرین یافته های مثلا کشف مثلا سرطان صحبت میکنم. من سرطان که الان بلد نیستم کلمه تخصصی. حالا من اونجا رشته من چیه؟ مثلا حقوقه. مثلا این نفر اولی که صحبت تخصصی میکنه اونو میگن احسن، نفر دوم یه پاورپوینت نشون میده، نفر سوم یه مثلا مقاله آورده از خودش نشون میده، ولی اصلا هیچ کی به من توجه نمیکنه. چیکار میکنه؟ میگم ببینید دوستان، بحثای پزشکی سر جای خودش، اما حقوق بیمار رو باید دقت کرد. کلمه حقوق رو وارد گفتگو کردم. حقوق بیمار مهمه، حتی بیمار سرطانی. البته در رشته ما، من چون خودم حقوق جزا و جرم شناسی بیشتر هستم، مثل کسایی که یک کتاب میخونن داریم یه بحثی میکنیم. مثلا بحث ما در مورد چی؟ همین بحث سرطانه. من یک کتاب در مورد برنج خوندم، مثلاش میگم برنج رو سرطان اثر داره؟ یعنی مثلا کسی برنج رو بخور سرطان میگیره؟ میگن نه. همین دیگه، واقعا اینقدر ما برنج نمیخوریم که سرطان نگیریم. خب بخوریم. من مثلا کتاب در مورد برنج اتفاقا خوندم که نمیدونم شده هر چی میگم یاد خودم که علامتش اینه میخواد جمعو بکشه بگم که آقا در مورد منم یه حرفی بزن. شما هاش دارید در مورد اون چیز پزشکی میگه من هیچی بلد نیستم، یعنی من نمیتونم خودی نشون بدم، بره به این سمت که من باشم تو بحث شما. این که دوست داره از موفقیتاش بگه، حالا سه چهار تا شاخهشو بگم بعد حکایت یک کسی که با پیامبر برخورد کرده رو بگم. بروزش چیه؟ یک، خودشو به بزرگان منسوب میکنه. خدا ما رو از گرفتاری تعامل با آدم‌های توهیبند محفوظ و مسئول بداره. خب بعضی وقتا برخورد داریم دیگه، اومده آره مثلا صبح به غلام حسین گفتم که مثلا صبحانه نچسبید. غلام حسین کیه؟ اجایی دیگه. بله سلامت باشی انشالله. آقای اجرایی بگو بسیم شما با آقای اجرایی مگه دیدار ده صبحانه گلد بچه همین قوه بودیم و اینا. دروغ میگه، ما قوه بودیم یه بارم گلد بچه ما نهده. خدا یه جوری صحبت میکنه خدایا، من الان میگم بعضن با این افراد مواجه میشن. آره مثلا همان کردیم با باقر. باقر کیه؟ حالی با آخه اولا که خلاف ادب اینجور صحبت کردن، ثانیه حالا فرض کنیم مثلا شما با آقای قالیبا مناسبتی الان بحثو گفتی، نه نار با کی بودی؟ از اینجا شروع، نار با کی بودی؟ خویش خونه بودیم دیگه. من با باقر بودم ولی خدا قبول کنه انشالله مثلا با آقای باقر و اینا بودیم. طرف خودشو بزرگان میشن. هر کی میگیم آقا آره یه مدت پیش بیت و اینا یه بحثی بود و اینا. صبر کن، بیت و اینا یعنی کجا منظورته؟ خب بیت که من اولا از بیت اومدم، بیت خودمون، بیت غلامی، بیت یعنی خانه دیگه. چرا خودتو میچسبونی علیکی به بیت؟ هر چی میگن یه بیت توش هست. اخیرا بیت و اینا برس کردم، خبره که از بیت میاد سلسله مراتب داره. اگر طرف میگه از بیت همجور عادی که من میگم این تا 60% صحت داره، از بیت با سر به یه سمتی تا 80%، اگه چشم خمار شد خبر 100% قطعیه بیت گفتن. این 100%ه. من چه بلایی ما دوشار. هر کی از راه میرسه میگه فلان چیز، میگم نه بیت. همه با بیت مرتبط. یعنی الان بگردیم ببینیم یه نفر بگه با بیت مرتبط نیست، فقط من مرتبطم. همه مرتبطم. بیت صحبت شد. خودشو بزرگان. علامت دوم این ویژگی که طرف میخواد موفقیت و جلب توجه رو کامل بکنه، به هر چی به خودش و داشته‌هاش و اطرافیانش اصالت میده. الان بس میشه از رشته. رشته شما چیه؟ مهندسی. رشته های ریاضی دو تا چهار تا رشته نیست. آقا خود شما رشته چی؟ دندون پزشکی. حالا آدم دندون هم نشه با سه تا دندون هم بقیه غذا رو میجوه. رشته شما چی؟ هنر. قرتی بازی ها که رشته نیست. رشته شما چی؟ زبان خارجی. آدم اینقدر واداده، اینقدر غربگرا، اینقدر غربگدا. خب رشته خوب چیه؟ حالا نمیخوام به رشته خاصی اشاره کنم، ولی واقعا وقتی حقوق هست، خب آدم مثلا ریاضی هیچ ملای خانم دندون پزشک نمیشه، من دندونم درد بگیره مثلا کتاب حقوق جزا میذارم رو صورتم، خب باید برم دندونم درست کنم. چرا همه چی یعنی هر چی بقیه مربوطه به درد نمیخوره، هر چی من مربوطه اون خوبه، رشته من خوبه، محل زندگی من خوبه، دانشگاه ما خوبه، قیافه من خوبه، ماشین خوب ماشین منه. چرا یعنی برای چی اصالت به خودم و داشتهای خودم میدم؟ بروز سوم خودشیفتگیه. یعنی وقتی این هی زیاد شد انسان خودشیفته میشه. کلن در همه چیز من خوبم، ولا یه وقت آدم میگه من خوبم بقیه هم بدک نیستن. نخه، بقیه مفت نمیارزن، فقط من. این که امام میگن بعضی این شکلی هم مثلا میگیم آقا یه کسی داری یه کاری انجام بده، نه آقا کار قوی نیست، فلان کس فلان گروه فرهنگی رو دارن، ضعیف متاسفانه مجموعه، فلان یا دارن بر نوجوان ها این تر رو اجرام بکنن، شناختشون نوجوان ضعیفه. کار خوب تو کشور چی داریم؟ حالا تعریف از خود نباشه، ولی ما هستیم همین حالا تعریف از خود هست دیگه. و امام میگن این کبره، کبره دیگه، همه کارا رو. یه وقتی عرض کردم این دهونک یه پیرایشگاهی میرفتم، من 3 تا داداش بودن، متاسفانه بستن رفتن، هرچی هم گشتن پیداشون نکردن. خیلی کارشون خوب بود، خصوصا داداش بسدی که من یادم میاد خیلی بچه خوبی بود، حتی 3 تاشون بچه خوب بود. قیافه رو اول که شما میدیدید احساس میده اوه عجب پدیده، مثلا همین آقای که امروز اومده بود برنامه محفل با کلاه شاپو و فلان اینا، خب یعنی خیلی قیافه غلط اندازه. این 3 تا فکر کنم پرسپولیسی بودن، که برعکس نگم باباشون استقلالی بود، هر وقت شهرآباد برگزار میشد اگر پرسپولیس میبرد باباش اینا رو خونه بیرون میکرد، میمدن تو آرایشگاه میخوابیدن، یعنی باید استقلال میبرد که اینا شب تو خونه بدونن بمونن. خیلی قیافه های روز 23 ماه مبارک بود، من رفتم پیش اینا، این همونطور که موهای منو کوتاه میکرد گفتش که آیا کجا بودین؟ خیلی برام جالب بود که مثلا اصلا در مورد این موضوع گفتم که من میرم حاج آقا مشتبه رحمت الله علیه. گفتش که آیا فقط شیخ حسین؟ گفتم آره آقای انصاریان خیلی خوبه، فوق العاده است. حالا شما ببینید مثلا اینجا بگم مرد حسابی، حضرت آیت الله العظمى حاج آقا مشتبه تهرانی، عارف واصل، شاگرد امام، مثلا شیخ حسین، این کمال بی فکری منه. سفره باید متنوع باشه، یکی آقای انصاریان دوست داره، یکی حاج آقا مشتبه دوست داره، یکی آقای پناهیان دوست داره، یکی حاج منصور دوست داره. الان به بعضی از ما بگن آقا شب احیا بیا ارک، میگم آقا اصلا احیا برگزار نمیکنن، با اون تب نمیخونه، یکی حاج آقا مشتبه نمیخونه، هر کی یه چیزی دوست داره. خب من هم بگم نه آقای انصاریان به درد نمیخوره، این خدمته، زدن کار دیگران خدمته، خب یه کار خوبی که دیگه داره میکنه اونم خوبه. اون سفره باید نمیدونم شما نوشابه هم میذاری میگی زرد و سیاه، چون یکی زرد دوست داره یکی سیاه، نباید هی کار دیگران رو خودشیفتگی به این معناست همه به درد نخورن. برای خدا این وسط خداوند توفیق خلق ما هم داشته. مثلا یکی اومد خدمت پیامبر عزیز و نورانی مون صلی الله علیه و آله و سلم،
اللهم صل علی محمد.
اومد و با یه حالت غرور اینجوری کرد انا مثلا فلان ابن فلان ابن، تا 9 تا گفت، همونجوری حفظ بود، مثلا حسن ابن، مثلا جواد ابن، عمر ابن، زید ابن، بکر ابن، چی چی، تا 9 تا گفت. تموم که شد حضرت فرمودن که اما انک عاشرهم فی النار، تو 10میشون هستی تو آتش. حرفش گفت انا فلان ابن فلان ابن فلان، حضرت فرمودن اما حالا انک عاشرهم فی النار، اون نوتا که تو آتش بودن تو هم 10میشون خواهی بود. به چی مینازه؟ من کردن در این حد که من پسر فلانی هم، دختر فلانی هم. 3. 3 علامت آدم مغرور شخصیت دوگانه است. شخصیت دوگانه یعنی چی؟ یه عده کأنهو سادومازوخیستن. به چه معنا؟ هم سادیسم دارن هم مازوخیسم. سادیسم دارن به این معنا که دیگر آزارن، مازوخیسم دارن به این معنا که خود آزارن. یعنی چی؟ وقتی به قوی تر از خودشون میرسن به شدت کرنش میکنن. حالا عرض میکنم آدم مغرور کرنشش چه شکلیه. وقتی به ضعیفتر از خودشون میرسن خیلی ظالمن و خیلی نامردن، یعنی فرصتی گیر بیارن ضعیف کشی تو ذاتشونه، هیچ رحم نمیکنه. شخصیت دوگانه یعنی چی؟ آدم مغرور وقتی میرسه به کسی که از خودش قوی تره چرا سکوت میکنه و کرنش میکنه؟ چون میترسه من ادای علم رو در میارم، بله بنده در این حوزه اینم اینم اینم، یک مرتبه یک کسی که واقعا متخصصه میاد سری ساکت میشم، چون میگم الان دهنم رو با کنم این میفهمه که من بلد نیستم، میگه که بی سواد این کلمه اینجوریه. بذار سکوت هم از باب تواضع نیست، از چیه؟ از ترسه. از اون طرف خب چون مغرورم از اینکه یه قوی تر از من بیاد و یه جایی محور بشه قطعا خوشم، یعنی چون حالا این اومد همه بین دارم توجه میکنه، چون از این خوشم نمیاد تاییدشم نمیکنم. خوبه نهت کنید، یه آدمی وارد شده داره بحثو میگه، میبینم قویه و میفهمم چون خودم از درون خودم آگاه، میبینم از من قوی تره، سکوت میکنم که آبروم نره، ولی از اون طرف تاییدش نمیکنم. مثلا یه چیزی میگه همه شما سر تکون میدین، من با یه حالاتی نگاه میکنم که حالا خیلی هم مطلب نداره، ولی سکوت کردم چون میدرسم حرف بزنم، گارد دفاعی میگیرم، تاییدش نمیکنم تا او بیش از من گل نکنه، چون من تمام عشقم چیه؟ اینی که تو جمع حواس همه به من باشه. آنها هم حواس رو جلب خودش کرده. که روی دوم این آدم چیه؟ روی دومش اینه وقتی به آدم ضعیفتر از خودش میرسه اظهار فضل میکنه وحشتناک. شما مثلا پول دارم، چقدر مثلا پسنداز داریم؟ جوونی بیاره تا الان خدا شکر دو سه سال اخیر مثلا حدود 200 میلیون تونستم پسنداز بکنم، تو وام گذاشتم که یک وام بگیرم، انشالله مثلا کار ازدواجم انجام شد برای پول پیش خونه. 200 میلیون؟ 200 میلیون فکر کنم دیروز به یه گلفروشی در چهار را دادم من. برای چی اینو میگی الان؟ ها؟ چرا شماتت و تحقیر و این الان چه لذتی داره واقعا؟ ولی او داره کیف میکنه. از اون طرف اظهار فضل میکنه، حالا رستم توی جمعی که مثلا پول ندارم، بله خیلی مردد بودم، برخی دوستان اصرار دارن من جزایر قناری سرمایه گذاری بکنم، برخی دوستان میگن نه ونزوئلا بهتره، چون ونزوئلا خوبیش اینه که اتفاقی بیفته اونجا سریع برخی برای انتقال اینم میشه تلاش کرد. میگم چه کار کنم؟ حالا یه بنده خدا برای یک خونه 40 متری تو افسریه و خاوران مونده، جسارت به ساکنان اونجا نباشه، من حرف میزنم در ارتباط با مثلا سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز در جزایر قناری. که چی مثلا؟ ها؟ ما همچین توانمندی. و از اون طرف تنبیه سخت میکنن آدمای مغرور. یعنی با یه مغرور رفاقت داریم، یه اشتباهی از ما سر زده، آدمی زدیم دیگه. آقا مگه ول میکنه؟ تو چهار دسته ای که میگن بعضیا زود عصبانی میشن و دیر میبخشن، اینا بدترین آدم ها. بعضی ها زود عصبانی میشن زود میبخشن و دیر عصبانی میشن دیر میبخشن، این دوتا نزدیکن به هم. خوب کیه؟ اون یه که دیر عصبانی میشه و زود مغرور اولیه. یعنی شما به حیطه استفازیش نزدیک بشی زود عصبانی میشه و دیر میبخشه، که یعنی اصلا نمیبخشه، ول نمیکنه شما رو. آدم دیده شما قیافتون آشناست، امام اومدن کجا بودین شما؟ من تو راه فرودگاه به بهشت صحرا بودم. شما همونی نیستی داشت خیابونی میشوزی گفتم بذار من بشورم، نذاشتی گفتی نه خودم میخوام برای امام بشورم. خب چرا؟ سال 57 بوده، 45 دیگه داریم برده 46 بوده، الان یادمه که این بود، یادمه قیافه شما رو سرکلرم سفید کردین. خب 46 سال گذشته دیگه، ول نمیکنه. اینا نسبت به بالا کرنش میکنن، نسبت به پایین ظالمه. از دوران پیامبر عزیزمون بخونم. در اطراف پیامبر عزیزمون صلی الله علیه و آله و سلم،
صلی الله محمد و آله محمد،
پیغمبر نشسته بودن، سلمان و ابوذر و صهیب و عمار و خباب و اصلا کلن مسلمان ها که فقیر بودن دیگه، اینا از مکه اومدن مدینه، مردم مدینه فقیر، مردم مکه هم که دست خالی هیچی. بعد اون طفلک ها مثلا یه خونه دارن کوچولو و ازش پرده کشتن، خودشون یه طرفن، اینا اون طرف، یعنی با این وضعیت دارن زندگی میکنن. اینا داره پیغمبر بودن و یه مثلا صحبت میکردن دیگه، یه سری از سرمایه دارای قریش اومدن، این هنوز تو مکه هستا، مدینه نره، ولی باز اینا تو مکه هم خوب نبود، غالب اونا که پیوستن به پیغمبر مثلا یا غلام بودن یا کنیز بودن یا کسایی بودن که قبیله‌ای نداشتن، مثل عمار، مثل یاسر و سمیه، برای همین راحت اینا رو شهید کردن. اینا دوربر پیغمبر بودن، چند تا از سرمایه‌دار قریش اومدن گفتن که ببین فلانی، ما یه وقتی هم شاید دلمون بکشه بخوایم بیایم سمت تو، اما خدا وکیلی دوروبر تو رو که نگاه میکنه کیان اینا، همه لباسا ژنده، قیافا، همه سم چهارت با کلاس، اگه دورت باشن ما اقبال میکنیم، یعنی بررسی میکنیم بعدمون نمیاد و اینا، و دستورتو میپذیریم فرام، واقعا مانع ما الان اینا، اینا رد کن برن. اینا اینو گفتند و آیه نازل شد. من چون قرآن همراهم نیست از گوشی اینو نگاه بکنم، یه صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد آل محمد.
این که زدم سوره مبارکه کهف آیه شریفه 28، انتخاب دوم زده آیه 28 کهف استخاره. یه استخاره این شکلی نهیده بودیم که اینم خدا رو شکر دیدیم، نهیده بودم گوشی هم برای ما استخاره بگیره. اینا آمدن اینو به پیغمبر گفتن، خدا آیه نازل کرد، بسم الله الرحمن الرحیم، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. پیغمبر با کیا بمون؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، با کیا تاب کن؟ با اونایی که يدعون ربهم بالغداه والعشي، اونایی که خدا رو میخونن صبح و شب، يريدون وجهه، اینا فقط دنبال رضای خدان. ولا تعود عیناک عنهم، یه موقع رو تو از اینا بر نگردونی ها، تورید و زینت الحیات دنیا، از اینا رو برگردونی به خاطر چهار تا پولداری که مثلا زینت دنیا، از اینا رو بر نگردونی ها. ولا تو من اقفلنا قلبه عن ذکرنا، مبادا رو بکنی به این کسایی که ما قلب اینا رو از یاد خودمون غافل کردیم، اینا اصلا حساب نمیشن، اینا یه سری غافلن، حالا پولدارن در دنیا که شاید بعد به اونا میرسیم. و تبع هوا، و از هوای نفسشون تبعیت کردن، و کان امره فرطا، کار اینا افراط و تفریطه، داره که شما امت وسطی. این آیه نازل شد، پیامبر عزیزمون اینا حالا دور پیغمبر رو گرفتن که مثلا حرف بزنن، اینا حضرت بلند شدن، بلند شدن از که سوال کردن این صهیب و عمار اینا کجا رفتن، اینا گفتن که رفتن مسجد. پیغمبر سریع به دو خودشون رسوندن مسجد و نشستن بین اینا، فرمودن خدا رو شکر میکنم که مرگ منو نرسون و دستور داد که خودم رو از شما مردان و امتم جدا نکنم. بعد فرمودن ای فقیران دیندار، معکم الحیات و معکم الممات، حیات و ممات من با شما هست. این علامت سوم، ما اینجوری هستیم یا نه، یعنی من چجوری هم یه ثروتمند میبینم، یه صاحب موقعیتی میبینم، یه آدمی که مثلا به جایی رسیده، بلا فاصله عرض احترام جای خود داره ها، ولی این که کنهو داشتیم با شما حرف میزدیم مثلا انگار نه انگار، بابا آدم میزادش صحبت میکرد، من خدا کلا ول کردی از چرا میگی، چرا من خدا برج سازه، خب باشه برج ساز. چهارمین علامت مغرور اینی که از همه طلبکاره، از همه این که طلبکار، ریشش چیه؟ ریشش اینه که آدم مغرور محتاج توجه دیگه و برای توجه مایه لازم نداره، نه علم داره نه. حالا مال و اینا ممکنه داشته، ولی بخاطر مال که مردم احترام نمیذارن با آدم، مگه اون کسی که میخواد بازی در بیاره، احترام بخاطر مال واقعی اینی، چون نداره با قلدری، با بی احترامی، با زیاده خواهی میخواد اینو به دست بیاره و این ویژگی هم داره. آدم مغرور که از شما توقع احترام و توجه داره، اگر احترام نذاری و توجه نکنی به شدت با شما برخورد میکنه، ممکنه الان نتونه ها، یعنی مثلا من توقع داشتم الان مثلا فلان کس منو دید این کارو بکنه، نکرد، مثلا جلوتر از من از در نری بیرون، الان هیچی نمیتونم بگم چون به روش که نمیتونم بیارم بگم میفهمه، ولی من تا قله قاف دنبال این میرم، زهر آبش میریزم، وای نصد من رد شم. اول خودش رد. آدم مغرور از همه طلبکاره، ریشه طلبکاریش هم اینه که این کشت مرده توجهه و ابزار لازم برای جلب توجه و احترام در وجودش تعریف نشده، لذا با بی احترامی، با قلدری، با گردن کلفتی میخواد اینو کسب بکنه، کسب نکنه شاکی میشه، قهر میکنه، داد میزنه، اخ میکنه، تعویل نمیگیره، جمع و ترک میکنه، که تو علامات بعدی میرسیم. میگه من پشت میز ریاست لم داده بودم یه حالت این شکلی و اینا، یه پیرمردی وارد اتاق شد و برگشت و داد. حالا پیرمرد یه لنگ پا واسطه. همچون نگاه کردم برگه و فلان اینا رو، توقع داشتم بیشتر احترام بذاره، ولی اومد گفت سلام علیکم، یک درخواستی دارم. مثلا بیشتر خم شو یکم، هیچ عرض ارادت اونجوری که باید نکرد. یکم واسطه علی چشم به قیافش گفت، دیدم خیلی قیافه آروم و محجوبی داره. گفتم خیلی معطل نمی‌کنم. این امضا کردم، یه امضای باید می‌کردم. و به قیافش نگاه کردم، گفتم این با این قیافه که خوندن نوشتن بلد نیست که. من فقط نامه رو جلوش گذاشتم و بعد اینجوری اومد جلو، اشاره کردم به جوهر که انگوش بزن تو انگوش بزن. دست کرد توی کتش، یه قلم زیبایی رو با متانت در آورد و با خط خوبی یه چیزی نوشت و امضا کرد. این خودکار رو که دیدم و خطشو، یکم خودم رو جمع کردم. احساس کردم نه، مثلا حالا این قدم که فکر میکردم از محله پرت نی. امضا کرد و خطش توجهم رو جلب کرد. اینو که برگردوندم که مثلا حالا مهر بزنم فلان، قشنگ که دقت کردم اسمش رو نگاه کردم، آموزگار کلاس اول دبستان. خب حالا خوب شد؟ خوب خجالت کشیدی؟ چون با کی طرف مثلا؟ حالا میرسیم از این حکایات فراوان عرض خواهم. چرا بی حساب رفتار میکنی؟ دیدم مثلا نوشته آقای فلانی. قشنگ که دقت کردم معلم اول دبستان، ولی قول چون خیلی سال گذشته دیگه پیر شده یادم نبود. آدم مغرور طلبکاره و طلبکاری اولین اثرش بیادبیه دیگه، خیلی نیاز به توضیح نداره که آدم مغرور حتما بیادب و غیر قابل تحمله. و پنجمین علامت غرور که انشالله برای امشب کفایت بکنه، آدم های مغرور اهل سازش و انعطاف نیستن، سازش نمی کنه و انعطاف ناپذیره. بروزش رو بگم تو دو سه تا نکته. اینکه سازش نمی کنه بخشش به این برمی گرده که تو هر جمعی وارد میشه میخواد محور باشه. خب شاید تو جمعی که من وارد شدم افراد دیگری مثلا میخوان چیز دیگری مطرح بکنن، حرف دیگری بزنن، موضوع دیگری، یعنی نشه من محور باشم. نه، به زور من خودم رو به عنوان محور میخوام اینجا جا بزنم. پس گیر اول اینه توی عدم سازش و انعطاف، اینه که تلاش میکنه برای که محور باشه و این چی میشه؟ کارو سخت میکنه. یعنی فرض بفرمایید یه جمع دوستانه ای میگن آقا یه برنامه بذاریم برای عید فطر، مثلا رفتیم نماز، بعدش یکی دو روز وقته یه کاری بکنیم. من میگم که دو روزو بیاین بریم کف و شهدا. دو روز بریم کف و شهدا؟ آره. از نماز عید میریم اونجا هستیم، شبم میمونیم، فرداش دوباره پرشبش هم میمونیم، پس فردا جمعه غروب برگردیم. میگه که منطقی نیست که کف و شهدا همجور گذریه دیگه، باید بریم زیارت کنیم بریم. نه، اون سما با شهدا کمه. خب ایب نداره مثلا قرار بزنیم دو هفته یه بار سه هفته، ولی بریم 48 ساعت کف و شهدا که خیلی معقول نیستش که. نه، بپذیرید حتما یک صلاحی هست. خب دوست ندارن بقیه. چرا کوتاه نمیای از یه حرف بی اساس کسی 48 ساعت میری کف و شهدا معتکف میشه؟ آقا چرا کوتاه نمیام؟ چون مغرورم. این عدم انعطاف مال اینه که من چیزی گفتم دیگه باید بشه. بدبختی اینه که بعضی وقتی چیزی از دهنم میپره اصلا غلط، اشتباهه. نمیخوام بگم اشتباهی، میگم همین بشه. نکته دوم در مورد عدم سازش و انعطاف ناپذیری اینه که اگر دیگران با آنچه من میگم مخالف باشن، من سریع درگیر میشم و تحقیر میکنم. خدا نکنه آدم مغرور ادعای دین و حزب الله گریشم بشه. مثلا میگم کف و شهدا، ایشون میگه نه، بله دیگه شهدا رفتن که میراثخواراشون اینجوری باشند و هلوف هلوف بخورن میراث اونا رو. همینه، زمان جنگ هم یه عده بود. یعنی تا این بنده خدا رو مشرک ملحد نتانیاهوی صدام بایدن نیکی، چرا؟ چون موافقت خب معقول داره میگه، میگه اصلا حوصله‌مون سر میره، ما مثلا یه ختم قرآن برای شهدا میخوام که با شهدا بکنیم 48 ساعت اونجا باشیم، 48 ساعت باز وقت نه، کسی که سریع بخونه ختم قرآن 48 ساعت طول نمیکشه، میشه مثلا در فرصت کمتری. برای چی آخه اینقدر بریم اونجا بمونیم؟ مثلا کمتر تعطیل اینجوری به وجود میاد، مثلا کف و شهدا بریم بعد مثلا تفریح با بچه‌ها دوستان خستگیمون در بره. نه، ماه مبارک 4 روزه گرفتی بعد بریم پارتی که خستگیمون در. پارتی نمیگم، مثلا میگم یه جای تفریحی بریم، آب و هوا خوبه، شهدا جای آب و هوا خوب میرفتن تو گرمای. چرا موضوع احساسی و چیز میکنی، حزب الله میکنه؟ خب راست داره میگه، نه با من مخالفت کرده. میگم بدبختی وقتی که طرف اینا رو به نام دین و حزب الله‌گری هم تمام میکنه، همینان دیگه میشن شاغول، میشن ملاک، میشن سنجه. خدا نکنه کسی با اینا مخالفت بکنه، بلافاصله تکفیر میکنن، میچسبونن به یه جا. سوم، برای مخالفت با دیگران بهانه تراشی میکنه. آدم مغرور تو دوره ما با پدر مادرش چجور برخورد میکنه؟ تا یه حرفی میزنه بابا اینا نمیدونن واقعا چرا حضرت اینا رو سوار کشتی کرد، پدر مادر تو میگه خیلی بیادبی، یعنی چی که سوار کشتی؟ بابا افکارشون خداکلی ما رو اون دوره است، خیلی امولن. آفرین، دیگه چه هنرهایی داری؟ بگو دوتا دیگه هم بگو. پدر و مادرم شبه بعد میرسن سرنوشت یک کسی از زمانی که 2-3 ساله بود، 4 ساله بود تا 50 سالگی نسبتش با پدرش رو عرض میکنن که چی بود چی شد. پدر و مادر اون حرف میزنن، تندی انگ امولی میزنیم بهشون، این حالیشون نیه، تو حالیته، سب کن آسیا به نوبت، 4 روز دیگه ببین بچه هات با تو. وقتی تو سبد گذاشتن گذاشت دم در، میفهمی که امال خواندن پدر مادر، پدر مادر ما. یک بار دیگه فکر کنم عرض کردم، بعضن من میبینم بعضی از بزرگواران از این که مثلا فلانی پدر مادرشونه خجالت میکشن. متاسفانه شما آدم به درد بخوری هستی؟ آره. خب کی تو رو به درد بخور بار آورده؟ همین پیرمرد پیرزن، اصلا خودشون سواد ندارن. باشه، ولی تو رو تا دکترا رسوندن دیگه، پس این یعنی آدمای توانمندیه، سواد ندارن ولی عقل که دارن، دین که دارن، محبت و فهم که دارن، پس چی خجالت میکشیم؟ آخ ما الان شما اینا رو ببینید چه فکری میکنید؟ این فکر رو میکنم که کدوم آدمایی بودن که همچین آدم خوبی تونستن. من به تو با نگاه تحسین نگاه میکنم اگه پدر مادر تو ببینم، ولی حتی این بار میخوام مخفی کنی، مثلا با خانواده بیان نه آخه پدرم با بنده خدا قدیمیم، بچم با همه دست میدن، روبوسی میکنن با همه، خب از محبتشونه. اگه اون آدمی که باهاش مواجهی فهمیده است که مطمئن باش اینو به بدی برداشت نمیکنه. اگه آدم نافهمی چرا با آدم نافهم تعامل میکنی؟ شما اصلا از پدر و مادرش کدام خجالت نمیکشه که باشه بعضی وقتا یه حرفایی میزنن؟ بابا آدمی اگه عاقل باشه میدونه بالاخره نسل گذشته ارزشایی داشتن، یک جمله در میون میگن ما جلو بزرگتر پامون دراز نمیکردیم، گرفتار کردن ما رو. بابا خب ما هم دراز نمیکنیم پامون جلو بدن. حالا میگن این نیستش که اگه پدر تو جلو من بگه ما آقا پامون رو دراز نمیکردی، فکر کنم تو خونتون کلا دراز کش زندگی میکنی. من که اینجوری دارم تو فکر نمیکنم. میرسن به مثلا معلمی، کسی یه نکته ای میگه، یه استادی، نفسش از جای گرد در میاد. انقدر که من میدونم نفس از این قسمت ها میاد و برای همه از جای گرم در میاد. مگر جای سردم داریم؟ همه انسان ها نفسشون از جای گرم در میاد، یعنی منبع نفس نقطه گرمیست، یعنی چی که از جای گرم در نمیخواد قبول بکنه یه چیزی میچسبونه. بابا این معلم ها، این مبلغ ها، این آخوند ها، این هم نفسشون از جای گرم در. نتیجه تو عدم سازش و انعطاف امکان رابطه سالم با دیگران از دست میده. علامت آدم های مغرور اینه، دوروبریشون کسانی که فقط اونا رو تایید میکنن. اگر کسی اندک مخالفتی بکنه، نکته ای بگه، جایی با اونها تفاوت سلیقه‌ای داشته باشه، اینا از هستی ساقط میکنن. شما آقا یکی دو بار من دیدم نکاتی که من میگم رو خیلی خوب سرتکون نمیدی، خب موافق نیست. موافق نیست؟ چند سالت شما از این حرفا؟ یه وقت خیلی سال پیش بود، حالا موقع ما هم بی‌ملاحظه بودیم دیگه، بنده خدای بحثم شد، گفت شما چند سالته؟ گفتم من اصلا به دنیا نیومدم. سوال جواب بده. حرف من حرف بدی بود، ولی خب حرف اونم یعنی چی که چند سالته؟ مگه سوال رو رده سنی داره؟ مثلا این سوال 12 تا 14 تا 15 سالته نباید بپرسی مثلا. اما من اصلا به دنیا نمیدم، سوال رو جواب بده. این که آدم مغرور از کسایی که با او موافق نیستن خوشش نمیاد، نتیجه بعد از مدتی اینا رو پس میزنه. نگاه میکنیم دور مغرور رو کی گرفتن؟ یه سری آدم بادمجون دور قابچین. این دغل دوستان که میبینی مگسانن گرد شیرینی. این 5 علامت غرور برای امشب. اگر عمری باقی بود انشالله فردا به سایر علامات اشاره بکنیم و بحث رو ادامه بدیم. خدایا به حق ماه خودت و به حق عظمت و جلال خودت ما را از شر غرور محفوظ و مصون بدار. هده به پیشگاه مطهر و ملکوتی جناب ابو طالب ابن عبدالمطلب و فاطمه بنت اسد والدین بزرگوار امیرالمؤمنین سلام الله علیه صلواتی هدیه بفرمایید.